بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. بحث مجتهد مطلق رو به اتمام رسوندیم همراه با شؤون و کارکرد مجتهد مطلق. الان میرسیم به مجتهد متجزی یا همون تجزی در اجتهاد. همونطور که مستحضر هستید در بحث تجزی به لحاظ منطقی به نظر میرسه که اول انسان به تجزی میرسه بعد به اطلاق. حالا سوال اینه، آیا مجتهد متجزی داریم؟ امکان داره کسی به اجتهاد تجزی برسه؟
امکان وقوعی.
امکان وقوعی. این سوال اول. سوال بعدی اینه که آیا رأی مجتهد متجزی در حق خود شخص نافذه و میتونه عمل کنه و نیاز به تقلید نداره؟ سه، آیا مقلدین میتونن از مجتهد متجزی تقلید کنن؟ آیا ادله تقلید شامل مجتهد متجزی هم میشه یا نه؟ و چهارمین نکته راجع به نفوذ حکم مجتهد متجزی است. یعنی آیا مجتهد متجزی اگر در بحث رفع خصومت رأیی صادر کرد و حکمی صادر کرد، آیا حکمش نافذه و لازم الاتباع یا لازم نیست؟ لازم الاتباع نیست. این چهار تا نکته رو می‌خوایم در بحث اجتهاد متجزی داشته باشیم. من فقط یه یادآوری کنم، همونطور که میدونید مجتهد باید اتخاذ مبنا کرده باشه در اصول، در ادبیات و در رجال. اگر کسی در همه این ابعاد اتخاذ مبنا کرده باشه میشه مجتهد مطلق. این تعریف تعریف ادبی است. اما اگر کسی در بعض از قواعد اصولی و در بعض از قواعد رجالی و در بعض از قواعد ادبی اتخاذ مبنا کرده باشه لکن مسئله شرعی با همین مبانی اتخاذ شده قابل کشف باشه و قابل اجتهاد باشه، همین کفایت میکنه و به این میگن تجزیه در اجتهاد. پس این نکته بسیار مهمه. ممکنه تو یک مسئله فقهی ما از قواعد اصولی نیاز به دو قاعده داشته باشیم، از قواعد رجالی مثلا ما نیاز به یک قاعده داریم و قاعده نحوی یا قاعده ادبی دقیق تر نیاز به اتخاذ مبنا در یک قاعده داشته باشیم و همه اینها رو هم شما اتخاذ کردید. یعنی از بین حدود 110 قاعده‌ای که در مجموع هست، تقریبا حدسی دقیق نیست، حدود 80 تا قاعده اصولی، 20 خورده قاعده رجال، یه حدود 7-8 هم قاعده نحوی، حدود 110 تا قاعده، شما الان حدود 20 تا قاعده از همشون اتخاذ مبنا کردید. اتخاذ مبنا میدونید یعنی چی؟ یعنی یک مبنا رو اینجاها شما قبول کردید و ادله دیگران رو هم توانایی دارید رد کنید. تو اتخاذ مبنا صرف اخذ مبنا نیست، باید توانایی رد ادله دیگران رو هم داشته باشید. دقت کردید؟ یعنی تو بحث اتخاذ مبنا شما وقتی میرسید در بحث کامل و زیارات به این که تمام رجال کامل و زیارات که 388 نفر هستن مورد وثوق عام هستن و وثاقت عام میشه از این استفاده کرد، باید بتونید اشکالات دیگران رو هم پاسخ بدید. یا اگر شما قائل شدید فقط مشایخ جناب ابن قولوی در کامل الزیارات که میشن 32 نفر فکر کنم، 32 نفر، خب اگر اینا اتخاذ کردید باید اشکالات رو بتونید پاسخ بدید. یعنی صرف اتخاذ مبنا و آوردن دلیل نیست، باید توانایی رد ادله دیگران رو هم در این مسئله پیدا بکنید. شما اگر در یک مسئله اصولی، در یک مسئله رجالی، در یک مسئله ادبی به یک اتخاذ مبنا رسیدید، به این معناست که این مبنایی که اتخاذ شده دلیل دارید براش، استدلال دارید براش، حجت دارید براش و میتونید حجج و ادله و استدلالات دیگران رو هم رد کنید. پس مجتهد متجزی بعضن نیاز نیست که کل قواعد مورد نیاز مجتهد مطلق رو اتخاذ مبنا کرده باشه، همین که 7-8 تا 10 تا و نسبت به ما حدود 22,000 تا مسئله فقهی داریم، شما میتونید نسبت به 1000 تاش با این چند تا مبنا چیکار کنید؟ اجتهاد کنید، همین کفایت میکنه. پس این نکته خیلی مهمی بود که گفتم ابتدا یادآوری کنم خدمت مبارکتون. حالا نکته‌ای که می‌خوایم شروع کنیم اینه که آیا
یه کسی ممکنه توی یه قاعده مثلا اتخاذ مبنا کرده باشه،
نه نه نه، ببینید یه قاعده کافی نیست، شما باید یک مسئله فقهی داشته باشید، توی این مسئله فقهی ببینید چند تا قاعده باید اتخاذ مبنا کنید. ممکنه یه قاعده نیاز باشه، ممکنه دو قاعده، ممکنه سه قاعده، ممکنه 10 قاعده. دقت کنید، ممکنه روایات یک مسئله، دقت کنید، روایات یک مسئله فرعی فقهی، دقت بفرمایید، اصلا هیچ راویاش هیچ اختلافی نباشن یا راویاش همه جزء متفق القولای بر وثاقتشون باشه، خب اینجا دیگه شما اتخاذ مبنا در رجال داشته باشید توی این مسئله یا نداشته باشید هیچ تأثیری نداره. تو چی؟ توی اجتهاد شما. خب اینجا حالا رجال، حالا شما مثلا اون چند قاعده دیگر هم اتخاذ کرده باشید یا نکرد، توی این مسئله هیچ ربطی نداره. چرا؟ چون راویان همه جز ثقات عالی مقام هستن توی این مسئله. دقت کردید؟ اینجا دیگه باید اون قاعده اصولی، اون فقه الحدیثتون، اون قاعده ادبیتون رو که مورد نیاز اینجا هست، خلاصه مطلب حالا انشالله تو یه قسمتی اشاره خواهم کرد، گلوگاه استدلال رو شما باید بهش رسیده باشید، بعد ببینید این گلوگاه استدلال نیاز به چه مبانی داره، برید ببینید توی این مبانی شما اتخاذ مبنا کردید یا نکردید. گرفتید؟ پس گلوگاه استدلال رو باید پیدا بکنید. گلوگاه رو که پیدا کردید ببینید این گلوگاه چه مبانی میخواد. حالا که این مبانی رو فهمیدید که مثلا این 5 تا مبنا، 6 تا مبنا، 7 تا مبناست، ببینید که شما اتخاذ مبنا کردید یا نکردید. اگه اتخاذ مبنا کردید برای همه این مبانی این مسئله، اینجا مجتهد متجزی هستید.
در واقع باید ببینیم در برخورد با اون مسئله فقهی، اون بحث فقهی رو با اون تعارضی، وقتی تعارض داشته باشن اون وقت دیگه
چی تعارض داشته باشه؟
مثلا فرض کنید من 5 تا اصول رو داشتم اتخاذ مبنا کردم، بعد مثلا توی مسئله برخورد و مسئله فقهی بعد نظرم هم اعلام میکنم، بعد تو اونجا که من میخوام نظرم اعلام کنم میرم رفته رفته جلوتر چند تا دیگه مبنا اتخاذ میکنم.
بله دیگه، اصلا به صورت طبیعی گفتم، به صورت منطقی و طبیعی اجتهاد مطلق تو دل اجتهاد متجزی حاصل میشه. حالا انشالله. خب پس این چند تا نکته بود. حالا نکته ای که هستش اینه که راجع به امکان تجزی محل خلاف هست، اما اون چیزی که جناب حضرت آخوند می‌فرماید اینه که به صورت طبیعی و بالوجدان ما می‌فهمیم که متجزی داریم بین، حالا ممکنه یک مرجع تقلیدی ببینه شاگرداش که باش سخن میگن میبینه عجب تو این مسئله خیلی خوب دارن استدلال میکنن، گلوگاهو میدونن، مبانیو میدونن، اتخاذ مبنا هم کردن، حسابیان دارن از مبناشون دفاع میکنن، همه ادله مقابل هم دارن رد میکنن. یا ممکنه خود شما بین دوستان میبینید بعضی از دوستانتون که بعد از 20 سال 25 سال توی حوزه با هم بودید، این عزیزان واقعا توی این مسئله در حد یه مجتهد داره استدلال میکنه. یا اساتیدتون مثلا میبینید این استاد وقتی یک مسئله بهش میگید قشنگ سریع میره گلوگاه رو پیدا میکنه، مبنا رو هم میگه، میگه مبنای بنده اینه، با این مبنا این مسئله اینه. حالا ممکنه تو 10 تا دیگه نتونه، اما تو 2-3 تا از مسائل که بهش گفتید قشنگ تونست مثلا میبینید. پس یک بلوجدان میشه بین شاگردان اگر خود انسان مجتهد مطلقی باشه، یا اینکه بین اساتیدتون وقتی شما تو این مسیر باشید، یا بعد از چندین سال دوستانتون، آشناهاتون، اونایی که تو این مسیر بودن رو میبینید. این یک. دومین نکته‌ای که هست همین بحث منطقی بودن این قضیه بود، و اون منطقی بودن اینه که جناب حضرت آخوند میفرماید اصلا محال اجتهاد مطلق بدون اجتهاد تجزی حاصل بشه. چون اجتهاد مطلق یعنی چی؟ یعنی در همه قواعدی که گلوگاه‌های استدلال بر یک مسئله فقهی هست شما تحصیل حجت می‌کنید با توجه به اتخاذ مبانی که داشتید. یعنی مبانی رو می‌شناسید، اتخاذ مبنا هم کردید، حالا تحصیل حجت می‌کنید و اومدید نسبت به یک مسئله فرعیه با تحصیل حجج از ادله تفصیلی چیکار کردید؟ اینجا میخوایید یک مسئله رو حل کنید و پاسخ بدید به یک مسئله. خب آیا امکان داره یک کسی، دقت کنید خیلی، آیا امکان داره یک کسی شب بخوابه صبح بیدار بشه تو همه مبانی اتخاذ مبنا کرده باشه؟ همه قواعد اصولی رجالی و ادبی رو یک شبه اتخاذ مبنا میکنن یا آروم آروم؟ بله، حالا عنایات بماند، ما داریم روال طبیعی رو میگیم تو یک فرایند. نه، حالا ممکنه یهو همه چیه بده.
بله. علمی میکنن اتخاذ مبنا.
بله. حالا خلاصه مطلب، حالا یه نکته عزیزمون فرمود با هم پاسخ ده. ما داریم در حال عادی صحبت میکنیم. در حالت عادی به صورت منطقی نمیشه یک شخصی یک شبه یا حتی یک ماهه یا حتی یک ساله همه مبانی مورد نیاز بفرمایید اجتهاد رو اتخاذ کرده باشه، اتخاذ مبنا کرده باشه. اتخاذ مبنا گفتیم به چه معنا؟ بتونه استدلال بیاره بر این مبنا و ادله دیگران رو در این مبنا رد کنه. میشه یک شبه؟ یک ماهه؟ یک ساله؟ نمیشه. لذا جناب حضرت آخوند میفرماید بل یستحیل. اصلا اولی گفت بالوجدان ما میبینیم که شده، بعد فرمود اصلا نمیشه که نشه، یعنی بدون تجزی نمیشه به اطلاق رسید. بدون اینکه شما آروم آروم به اتخاذ مبنا و تطبیق مبانی بر مسائل و رجوع به ادله، ادله تفصیلی، اصلا نمیتونید شما به اجتهاد مطلق برسید. پس این نکته رو جناب حضرت آخوند میفرماید. حالا دو تا اشکال هست به این بحث امکان، این دو تا اشکال رو هم بگیم بخونیم. بله
این که مثلا ما وقتی میگیم مشتهد، وقتی مشتق عجب مشتقات بدونیم و تعریفش کنیم به یک قوه، این چجوری جور در میاد با اون که شما فهمید که بعد اتخاذ مبنا رو حتما کرد باشه؟ اگر قوه باشه
الان بحث میکنیم، الان یکی از اشکالات همینه. دو تا اشکال به بحث امکان وقوعی تجزی در اجتهاد کردن. اشکال اول همینیه که حالا ایشون اشاره کرد، دقیقش اینه، آقا اجتهاد یک ملکه است و ملکه کاملا بسیطه. وقتی که بحث بساطت ملکه اجتهاد رو مطرح میکنیم، یک امر بسیط یا هست یا نیست. اینطور نیست که این ملکه با بساطتش بفرمایید هست اما ناقص، یعنی در مجتهد متجزی ملکه اجتهاد هست اما ناقص، و در مجتهد مطلق هست اما کامل. نه، ملکه یک امر بسیطی است، یا هست یا نیست. اگر هست کامل دیگه، معنی نمیده. انسان وقتی به اجتهاد رسید پس به کاملش رسیده. و اگر اگر به این ملکه نرسیده اصلا مجتهد نیست، حتی متجزی. این اشکالیه که به این به بحث امکان وقوعی تجزی گرفته شده. شما نکته ای دارید؟
اگر بسیط باشه تو خود همون اجتهادم علمیت چطور میگیم فلانی علمه؟ یا هست یا نیست دیگه، چطور علم پس مراتبش
فرق
میشه دیگه، درسته؟
حالا این سوالیه، پاسخ میدیم انشالله. چشم، پس چی شد اشکال؟ اشکال اینه که ملکه اجتهاد یک امر بسیطی است و قابل تجزیه و قابل تقسیم نیست. باریکلا، به تعبیر ادق تشکیکی نیست، یا هست یا نیست. نه اینکه هست تو خورشید خیلی نور قویه، تو کرم شبتاب ضعیفه. نه، اجتهاد یا هست یا نیست. شدت ضعف در اون معنا نمیده، تشکیک در اون معنا نمیده. چی؟ شدت و ضعف نداره.
ضعف و بسیط مرکب بسیط و مرکب یعنی هست یا نیست، شدت و ضعف یعنی هست کمه یا هست زیاده. واسه همین تشکیک و بسیط و مرکب یه مقدار.
حالا ایشون فرمود میخوام بگم مثلا میگیم که فلانی مجتهده و اعلمه، مثلا
شدت و ضعف با بسیط و مرکب بکنم مبارکت باید.
نه، میخواستم بگم بساطت در مقابل تقسیم و تجزیه شدنه. آره، این نیست یا نه، یا هست یا نیست. اگر هست همون کامله هست دیگه. پس این نکته خیلی مهمه که قابل تجزیه نیست، قابل تقسیم نیست، حالا که هست کاملش هست دیگه، معنی نمیده. بله،
قابل تجزیه
قابل
نیست. یعنی مثلا بگیم توی فرق فرقی این 20 درصدش مشتهده.
بله،
ولی وقتی میشه گفت طرف تو سلات مشتهده، تو صوم مشتهده، این ربطی به بساطت و ملکه بودنش نداره. خب مشتهد یه موقع علم اطلاق میگیم، یه موقع یه مشتهد فقط در سلات.
این حرفتون درسته، اما الان توضیحی که میدم قشنگ. آقا قبول یه لحظه. بله، بسیط یعنی این که قابل تجزیه نیست، قابل تجزیه نیست. خب پاسخ خیلی واضحه، آقا خیلی از امور هستن بسیطن اما باید متعلقشون رو دید، اما باید به نسبه به یک بگید اطرافشون دید. گرفتید چی شد؟
بله.
مثل علم، علم صرف دانستنه، اما چه چیزی باعث ازدیاد دانستن میشه؟ اون اطراف این علم، متعلقات علم. اجتهاد که یک ملکه بسیط هست، شدت ضعفش تو خودش نیست، شدت و ضعفش توی اون متعلقات این ملکه است. یعنی چی؟ یعنی مجتهد مطلق قدرت و توانایی، توانایی یک امر بسیطه قابل تجزیه نیست که مثلا بگم توانایی که تو مجتهد مطلق هست مثلا خیلی نورانیه، توانایی که تو مجتهد متجزی هست نورش کمه، اینطوری نیست. هر دو این توانایی رو دارن، اما فرق مجتهد مطلق با مجتهد متجزی تو متعلقات این ملک است. مجتهد مطلق در همه ابواب فقه این تواناییش جاری و ساری است.
چیزی که بسیط باشه،
بله بسیط میتونه متعلق داشته باشه، خودش بسیطه اما متعلقاتش بسیط نیستن، درجه دارن، شدت و ضعف دارن. پس این نکته بسیار مهمه که اشکالی که الان هست و اون چیزی که شدت و ضعف داره، بالا و پایین داره، کم و زیاد داره، اعلم و غیر اعلم داره، بگید متعلق اون ملکه و اون توانایی است. توانایی یک چیزه. خب اتفاقا همینه دیگه، ما میگیم چون توانایی یکیه، وقتی یکی مجتهد متجزی شد این توانایی در او شکل گرفته، با اطلاق اون چه چیزیش توسعه پیدا میکنه؟ تسلط بر متعلقاتش، بر مدارک، بر ادله، بر تعارضات، بر بفرمایید قرائن، قرائن بیشتر به دست میاره، انضمام قرائن گوناگون، یا تجمیع زنون میکنه تو یک مسئله ای.
حتی تغییر مبنا میتونه داشته باشه. این سوال خوبی که مبنای رجالیش تغییر کرد،
باریکالله. یعنی جناب مرحوم آیت الله خویی که اواخر عمرشون از بحث کامل و زیارات ایشون عدول کردن، خب مجتهد بود، اون موقع هم مجتهد بود، اما الان که این مبناش تغییر کرد، آیا دیگه اجتهادش تغییر کرده؟ نه، متعلق اجتهادش الان تغییر کرده. پس این اشکال اشکال درستی نیست که بیاییم بگیم که یا هست یا نیست. پس حالا که هست کاملش هست، پس تجزی امکان نداره. فرق این با قبلی این بود که اون بلوجیزان میبینیم هست، الان میگیم اصلا عقلا نمیشه نشه. چرا؟ این استحاله چطور بود؟ باریکلا، این پله پله خیلی مهمه. یعنی نمیشه یک شخصی بدون طی مقدمات به مقصد برسه، باید طی مقدمات هم بشه. خب این اشکال یک. اشکال دومی که گرفته شده، که این اشکال بسیار مهمیه، جوابش هم خیلی قشنگ میدیم انشالله. اشکالی که گرفته شده به بحث تجزئه یا تجزی در اجتهاد اینه که آقا دقت بفرمایید، مباحث فقه جزیره نیستن، جزیره‌ای نیستن، بلکه به هم مرتبطن. نمیشه شما دقت کنید در صوم مجتهد بشی اما در صلات مجتهد نشده باشی. چرا؟ به هم ارتباط دارن. چیش ارتباط داره؟ این اصلا یه نمونه عملی است. شما تا وقتی که روایات صلات مسافر رو ندیده باشی میتونی راجع به روزه فتوا بدی؟ نه. اگه بخوای فتوای جامع بدی میتونید؟ نه. چرا؟ چون روزه مسافر چی میشه؟ شما باید برید روایات اونجا رو بمونید. یا برعکس، شاید بعضی از نکات توی روزه مسافر هست که توی بحث بفرمایید نماز مهمه. یا یه مسئله دیگه بگم جالبتر، شما الان میرید تو بحث حدود، میرسید به حد ارتداد. بعضی از مسائل فقهی ارتداد کجا بحث شده؟ تو باب طهارت، طهارت و نجاست. طهارت و نجاست که ظاهرا هیچ ربطی به حد و حدود نداره، اما شما میبینید برای بعضی از مسائل بفرمایید، بفرمایید
حدود،
حدود حد ارتداد باید برید بحث طهارت رو. یه نکته جالب تر بگم براتون، الان میپرسم اصلا آقا نشانه های بلوغ کجای فقهه؟ تو اجتهاد و تقلید نیست دیگه، اما باورتون میشه کجای فقه الان بگم تعجب میکنید؟ نه تو اینا هم نیست. تو حج هم نیست. تو مکاسبه. کجای مکاسب؟ نه نه نه
لغته.
نه توی بحث افلاس مفلس و شرائط حجر، اونجا علائم بلوغ اونجا بحث شده. ببینید فقه و مباحث فقهی و ابواب فقه به هم مرتبطن، دقت کنید استدلالشون رو. لذا بعض از مسائل فقهی در یک باب، مثال ارتداد، قرائنش تو باب طهارته. نمیشه تو ارتداد شما اجتهاد کنید بدون انضمام قرائنی که توی طهارت خونده باشید، یا صلات مسافر و صوم، یا همین نکته‌ای که گفتیم خدمتون. شما میخواهید بحث بلوغ رو بگید، ازش تو دلش تقلید میاد، خیلی چیزای دیگه میاد، بعد علائم بلوغ کجاست؟ باید برید حجر، کی ورشکسته اقتصادی علائمش اونجاست مثلا. خلاصه مطلب اینها به هم ربط دارن، چون به هم مربوطن شما باید احاطه به کل ابواب فقه داشته باشید، و این احاطه به کل ابواب فقه یعنی اجتهاد مطلق. لذا اجتهاد تجزی معنی نمیده. این چیه عزیزان؟ این اشکاله. حالا پاسخ، بذار پاسخشم سریع بگم. بله همینه، پاسخ اینه، دقت بکنید. پس چی گفتم؟ گفتم احاطه بر کل فقه نیازه، و انسان هم تا وقتی مجتهد مطلق نباشه احاطه بر کل ابواب فقه نداره. لذا محیط به همه فقه مجتهد مطلقه، نه مجتهد متجزی. چی؟ خب همین مخالفین قائل دارن دیگه. حالا پاسخش آقا خیلی روشنه، خیلی روشنه. اولا همه مسائل فقه اینطور نیست. شما برو باب دیات رو بخون، چه ربطی به طهارت، چه ربطی به زکات، چه ربطی به صلات، اینطوری نیست. خیلی از مسائل فقه هیچ ربطی به بقیه ابواب فقه نداره. بله ما به صورت موجبه جزئیه قبول میکنیم که بعضی از ابواب فقه به بعضی از ابواب دیگه فقه مرتبطن، اما کل فقه اینطور نیست. پس اولا همه مسائل فقهی اینگونه نیستن. ثانیاش قشنگه. ثانیا همون مسئله فقهی که مربوطه به یک باب دیگه است، به کل اون باب که مربوط نیست، به یه قسمتی از اون باب مربوطه. مثلا همین مثالی که زدیم، بحث ارتداد، دقت کنید، ارتداد گفتیم به کجاش مربوطه؟ ما چند نوع نجاست داریم؟ حدود 11 تا، درسته؟ 11 تا داریم. از این 11 تا ما همه اینها رو باید بدونیم تا اون بحث حکم ارتداد رو بتونیم بدیم؟ نه. چه ربطی به خون داره، چه ربطی به بول داره، چه ربطی به قائد داره، چه ربطی به مثلا منی داره، چه ربطی به بحث مردار داره؟ فقط تو قسمت کافر، اونم کافر بگید نه اصلی، مثلا کافر مثلا عارضی، ارتداد عارضیه مثلا. یه قسمت از یه قسمت از یک باب رفت داره به یه قسمت از یه قسمت یک باب دیگه. پس اولا همه مسائل منوط به همه ابواب نیست، اون مسئله ای هم که منوطه باز به همه اون باب رفت نداره، به یک بخشی از اون باب. بله ما هم قبول داریم اگر شما خواستید تو بعضی از مسائل مجتهد بشید باید یه مسئله، خب این منافات نداره دیگه، منافات نداره که مجتهد متجزی باشی اما به همه ابواب هم مسلط نباشی. پس این هم اشکال دوم. لذا احاطه جامع لازم نیست. بله اگر بحث شما فرمودید بحث اعلمیت، بحث مرجعیت بود، بله اونجا دیگه باید بگیم احاطه میخواد، اونم احاطه تام و جامع. حالا علاوه بر احاطه نیاز به چی داره؟ دقت بلکه ادقیت. یک مرجع اگه بخواد به اعلمیت برسه هم باید بگید نه اعلم بودنش منوط به چیه، نه این که میشه مصادره، اعلم بودنش منوط به احاطه تام و جامع به همه ابواب. دو ادقیت و دقت، دقت بلکه ادقیتش بسیار بالا باشه. نه احاطه تسلط، دقت کردید؟ بعد هم یه نکته نقضی هم جناب آخوند فکر کنم اشاره میکنه، میگه ببخشید مجتهد مطلقم وقتی یه انصافا همینطوره، حالا من اسم نمیارم، یکی از مراجع بزرگواری که الان قید حیات نیستن خدا رحمتشون کنه، مردم عادی بعد درس میومدن ازش سوال شرعی، آقا نظرتون این چیه؟ میگفت من یادم نیست به این شاگردم این کامل به مبانی و احکام رساله من مسلطه، از این آقا بپرسید. نیاز نیست که یک مجتهد مطلق هم احاطه تام داشته باشه، باید توانایی داشته باشه، یعنی وقتی میخواد این مسئله رو الان حکم بده، رأی بده، دقت کردید تو اون لحظه باید یه احاطه کاملی برش به وجود بیاد، دقت کردید؟ یعنی یه شاهد نقضی هم میاره که خود مجتهد مطلق هم اینطوری نیست که احاطه تام و تمام داشته باشه. اجازه بدید سریع تطبیق بدیم.
این که معید نمیشه مثلا یه ملکه، اصلا ملکه با عدلی موجود قدرت استعمار داشته باشه، شاید مثلا الان یه چیزی رو اثبات بکنه اما یه کتابی پیدا بشه مثلا
اون. بله این حرف درسته، اما مجتهد کسیست که باید تمام ادله‌ای، یعنی همون فحص و یأس هست که میگیم تو اصول، باید همه اون ادله‌ای که یمکن دخلی در این مسئله داشته باشن بره جستجو کنه، وقتی مأیوس شد و به این اطمینان رسید، اطمینان عرفی که دیگه دلیلی نیست، اون موقع دیگه نظر خودش میده.
فحص و یأس نفسی میگن نه واقعی دیگه.
بله نفسی وقتی که میگم دارم میگم فحص و یأس چی؟ اطمینانی. اطمینانی یعنی در حد عرف دیگه.
بله.
حالا بعدها یه کتابی پیدا شد یه دلیل، خود نحن ابناء دلیل، به همون عمل میکنی. و اما تجزی فل اجتهاد ففیه مواضع من الکلام. در چند موضع که گفتیم چهار موضع باید بررسی کنیم. الاول فی امکانهی، آیا امکان تجزی در اجتهاد هست یا نیست؟ پاسخ و هو این امکان و این کانه محل الخلاف بین الاعلام، اعلام و بزرگواران بفرمایید اختلاف کردن اینجا، الا انه لا ينبغي الارتياب فيه. ببینید بردش سر وجدان، وجدانا شکی توش نیست که میشود، بلوجدان. خب ممکنه یه کسی بپرسه چطور شما میفرمایید؟ میگه حیثو، این بیان علت میکنه، حیثو کان ابواب الفقه مختلفتن مدرکن، چون ابواب فقه از حیث این مدرکن میشه چی؟ تمیزش مختلف است از حیث مدرک. یعنی چی؟ یعنی شما یک باب فقهی دارید، دقت کردید؟ مدرکش ربطی نداره به یک باب دیگه فقهی. شما همین مدرک رو مسلط بشید با اون اتخاذ مبانی که داشتید، راحت میتونید به بفرمایید اجتهاد تو این مسئله فقهی و این باب فقه برسید.
مدرکن یعنی همون قواعد؟
بله؟
همون
نه. مدرک اینجاها هم مدرک خودش میگه من عقلیت و نقلیه. مدارکی که هست مدرک عقلی، مدرک نقلی. حالا بیشتر اون مدارک نقلی که داریم ربطی ندارن، مثلا صلات ربطی به دیات دیگه نداره. و المدارک متفاوتتون سهولتن، گوش میدید، و صعوبتن. خود اون مدارکی هم که دست شما هست از حیث سهولت و از حیث صعوبت بگید متفاوته. سهولت میدونید چه مدارکی سهلن؟ مدارکی که متعارض ندارن، خیلی راحتن. بیشتره گلوگاه سخت اجتهاد حل تعارضات بین ادله است. چرا ما میگیم تعادل تراجیح مهمترین بخش اجتهاده؟ چون اونجاها این صعوبت ها رو حل میکنه. و الا اگه شما 10 تا دلیل داشته باشید هیچ معارضی ندارن، خب به دلیل عمل میکنیم تموم شد دیگه. خب بعض از اینها که سهولت دارن، یعنی هیچ معارضی ندارن، راحت شما میتونید با اون اتخاذ مبناتون این مدارک رو بگیرید، به اون مسئله فقهی یا اون باب فقهی فتوا بدید و تموم. پس سهولتن و صعوبتن، من عقلیتن و نقلیتن. این من بیان مدارک میکنه، چه مدارک عقلی چه مدارک نقلی روایات. حالا تازه خود اشخاص هم فرق میکنن. ما میبینیم، یعنی میخواد بگه بلوجدان، میبینیم بعضی شاگردانمون رو، بعضی از اساتیدمون رو، بعضی از دوستانمون که توی این مسیر هستن، ما اختلاف الاشخاص فی الاطلاع علیها، علیها به مدارک میخوره. مثلا یکی میبینی عمیق میره توی مثلا نقلیات کار میکنه، توی رجالش کار میکنه، تو حدیثش کار میکنه، یه کسی مثلا تو عقلیاتش کار میکنه، مسائل و اصولی و حسابی مسلطه، یکی فقط توی روایات. بعد یه مسئله فقهی هست که اصلا نکته خیلی عمیق فکری و عقلی توش نیست، همش مدرک نقلی. این آقا هم کار کرد، میبینیم میدرخشه تو این مسئله. اما یه کسی نه، تو اصول خیلی قویه، یک مسئله بهش دادی خیلی هم چیزای مثلا روایی اینا نداره، اصولی حلاجیش میکنه تموم، سریع نظر میده. و فی طول الباع، باع یعنی جستجو تحقیق، و قصورهی، یه عده ید طولانی دارن، ید طولانی در تحقیق، یا یه عده هم قاصرن توی باع. دقت کردید؟ خیلی حال حوصله نداره به نسبت الیها. گوش میدید؟ نسبت به این مدارک خیلی میره تحقیق میکنه، میره همه ابواب رو میبینه، میره هر چیزی که یمکن ان یقار رو میبینه. یه عده هم نه، فرب شخصن كثير الاطلاع وطويل الباء في مدرك باب، چه بسیار اشخاصی پیدا میشن که اطلاع خیلی زیادی دارن و نسبت به تحقیق ید طولانی دارن در یک مدرک از یک باب، به مهارته في النقليات، اما فقط توی نقلیات، او العقليات، مسائل اصولی اصلا قوقا میکنه، اما تو مسائل مثلا نقلی سریع رد میشه. یا یکی تو نقلیات قوقا میکنه، تو مسائل اصولی دوشنبه سه شنبه ها نمیاد. ولیس کذالک فی آخر، اما دیگری اینطوری نیست. چرا؟ لعدم مهارته فیها، چون مهارت نداره. گوش میدید تو این موارد دیگر نسبت به این مدارک، و ابتنائه علیها، و مبتنی شدن بر این موارد دیگر آخر علیها. دقت میکنید؟ بر این مدارک، یعنی شما وقتی میخواهید یک مسئله رو تحقیق کنید باید نسبت به این مدارک مسلط باشید و این مسئله مبتنی بر اون مدارکه. و هذا بالضروره ربما یوجب حصول القدره على الاستنباط في بعضها. چرا؟ لسهوله مدرکها، مدرکهی. میفرماید که شما بعضا میبینید که قدرت بر استنباط در بعضیاش دارید. چرا؟ چون مدرک اون بعض خیلی راحته. سهولت گفتیم کجاست؟ بیشتر سهولت ها در جایی که تعارض نیست، بارک الله. اون تعارض باعث صعوبت میشه. حل این تعارضات خیلی مهمه تو اجتهاد. او لمهارت شخص فیه مع صعوبته، یا یه شخصی مهارت داره در این بعض، مع صعوبته، با اینکه بگید اون مدرکش سخته، مع عدم القدرت علی ما لیس کذالک. یه عده هم هستن که قدرت بر این چیزی که گفتیم نداره، کذالک، به خاطر همین سهولت یا صعوبت. حالا یک درجه ترقی میکنه ایشون، میگه وجدانن ما میبینیم بین عزیزانمون، دوستانمون، شاگردانمون که بعضیا راحت میتونن به این قوه برسن، به این قدرت برسن، به این توانایی برسن، اصلا امکان نداره. این بلیستحیل میخواد بگی که اصلا امکان نداره اطلاق بدون تجزی، بلیستحیل و حصول و اجتهاد مطلق عادتن. این عادتن رو اول که بعض عزیزان نگن ممکنه عنایاتی بشه، بله عنایات بشه، اون که عادتن نیست، اما به صورت عادی و اعتیادی و طبیعی، عادتن این طبیعی، به صورت طبیعی انسان پله پله آرام آرام اتخاذ مبنا میکنه، آرام آرام مسلط به همه ابواب میشه، آرام آرام با همه نظرات، با همه معارضین، با همه استدلالها، با همه نقدها آشنا میشه، آرام آرام میره جلو. بل یستحیل حصول اجتهاد مطلق، گوش میدید، غیر مسبوق به تجزی، که قبلش تجزی نباشه. یعنی چی؟ یعنی باید مقدمات رو طی کرد، باید آرام آرام پله پله رفت جلو. للزوم طفره، چون اگر بخوایم به اجتهاد برسیم بدون طی مقدمات، به این میگن طفره. طفره یعنی چی؟ حصول چیزی بدون مقدمات. طفره یعنی چی؟ حصول چیزی بدون مقدمات. ایشون میفرماید اگه بخوای متشهد بشی بدون تجزی، این لازمش طفره است، یعنی بدون مقدمات به چیزی رسیدی. حالا کبراش هم اینه و طفره محال است. خب اگر اجازه بفرمایید دیگه وقت تموم شد، تا همین جا بمونه، تطبیق دیگه میمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.